رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. فرماندهان ارتش عراق میگویند نیروهای دولتی و رزمندگان قبیله های سنی مذهب یک گذرگاه مهم در مرز با سوریه را از جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی باز پس گرفتند. گذرگاه الوالید 3 سال پیش به دست جنگجویان افتاد. ارتش عراق روز 17 ایون با نشر یک بیانیه رسمی گفت در جنگ به ضد اعضای گروه دولت اسلامی در غرب عراق نیروهای هوایی کشور و آمریکا به نیروهای زمینی کمک کردند. گذرگاه الوالید در مرز با شهر التنفی سوریه قرار دارد که در اینجا آمریکا یک پایگاهی را برای کمک به نیروهای استفاده میکند که با گروه دولت اسلامی و به ضد حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میجنگند. گذرگاه الوالید را تندروان روز 22 ایون سال 2014 اشغال کردند. در آن سال گروه به نام دولت اسلامی قلمروهای وسیع عراق و سوریه را گرفت و شهر رقه در سوریه و شهر موصل در عراق را پایتختی به نام خلافت خود اعلان کرد. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت هفته آینده هیئت با رهبری اولوغبیگ رازیقولوف معاون نخست وزیر ازبکستان به دوشنبه میآید. دفتر مطبوعات وزارت با نشر بیانیه رسمی گفت که سفری دو روزه هیئت کشور همسایه روزهای 20 و 22 ایون صورت میگیرد. درباره هدف از سفر چیزی گفته نشده است، اما اول این ماه هیئت های تاجیکستان و ازبکستان بعد از تنفس طولانی مسئله تعیین و علامت گذاری مرز دو کشورها در دوشنبه بحث کردند. بیشتر از 90% سرحد 1300 کیلومتری بین تاجیکستان و ازبکستان تعیین و علامت گذاری شده است و فقط 60 کیلومتر دیگر مانده است که باید دو طرف سری تقسیم آن به موافقه برسند. جنگجویان طالب روز 18 ایون با حمله به یک قرارگاه پلیس در شرق افغانستان کمش 5 مامور پلیس را کشتند. سردار ولی تبسم سخنگوی پلیس ولایت پکتیکا گفت و مرگ طلب ماشین های بمب گذاری شده شون را به قرارگاه پلیس در شهر گردیز روانه کردند و سپس 4 جنگجو به داخل اداره وارد شدند. یکی از جنگجویان کمربند ترکنده اش را در داخل اداره پلیس منفجر کرده است و دو نفر دیگر را ماموران پلیس کشتند. دانش نجیب سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این باره گفت
متاسفانه به اثر حملات و درگیری که صورت گرفته تا اکنون 5 پلیس شهید است، 9 پلیس مجروح و 9 ملکی که البته در اون ساحه گشت و گذار میکنه اینا هم مجروح هستند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال بیانیه به مطبوعات گفت که حمله کاری دست طالبان بوده است. نیروهای بحری آمریکا گفتند بعد پیدا کردن چند جسد جستجوی 7 ملاح ناپدید شده را قطع کردند. این 7 نفر هنگام برخورد یک کشتی جنگی آمریکا با کشتی باربره در نزدیکی ساحل‌های ژاپن بینشان شد. سپاه هفتم بحری آمریکا روز 8 ایون با نشر یک بیانیه رسمی گفت ماموران نجات و جستجو به گوشه آسیب دیده کشتی را یافتند و سربازان ناپدید شده را در گوشه پرابیان پیدا کردند. در بیانیه تعداد سربازان غرق شده را نگفتند. ملاحان آمریکایی روز 17 ایون بعد از برخورد کشتی جنگی فیتجرالد با کشتی باربر ACX کریستال از فیلیپین ناپدید شدند. یکی از بخش‌های کشتی جنگی سخت آسیب دید. تحقیق صدمه شروع شده است. مقامات ایران میگویند پاسبانان ساحلی عربستان سعودی با تیراندازی به سوی دو ماهیگیر ایرانی در خلیج فارس یکی از آنها را کشتند. وزارت امور داخلی ایران گفت که به ادعای عربستان سعودی قایق شهروندان ایران شام 16 میلیون به قلمروهای آبی عربستان وارد شده است. در بیانیه وزارت از روز 17 میلیون آمده است که مقامات ادعای عربستان سعودی را تحقیق میکنند، ولی عملکرد سعودی ها موافق با اصول های بشری و دریانوردی نبوده است. عربستان سعودی حادثه را شرح نداده است. با گفته رسانه های دولتی ایران حادثه در نزد یک مناره نفتکش عربستان سعودی رخ داده است. ایران و عربستان سعودی مناسبتی خوبی ندارند و از سال 2016 روابط دیپلماتیکشان را قطع کردند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جنسیت با اوزر
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فارسی
www.azadi.org.
بعد 10 سال فعالیت در تاجیکستان، کارخانه مشترک ترکتر سازی تاج ایران هم از کار ماند، در حالی که مقامات تاجیک سبب قطع فعالیت شرکت ترکتر سازی را به ناکامی آن در ادعای فعالیتش رد می دهند. مسئولان ایرانی آن می گویند تاجیکستان دیگر نیاز به کار این کارخانه را ندارد. تاج ایران یکی دیگر از ساختارهای ایرانی است که در یک سال اخیر فعالیتش را در تاجیکستان قطع می کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کارخانه مشترک تاج ایران بر اساس شرطنامه میان وزارت صنعت تاجیکستان و شرکت تراکتوربراری جمهوری اسلامی ماه ایونی سال 2006 کارش را در دوشنبه به راه ماند. اقتدار لایحه‌ای کارخانه مشترک 2000 عدد تراکتور در یک سال بوده 51% سهمیه‌های آن به ایران تعلق داشت. از روی اطلاع دریافتی این کارخانه تخمیناً یک سال پیش فعالیتش را قطع کرده، در این مدت چیزی استحصال نکرده است. مسئولین وزارت صنعت تاجیکستان نیز قطع شدن فعالیت تاج ایران را تصدیق نموده، گفتند که در این تصمیم هیچ انگیزه سیاسی وجود ندارد، بلکه کارخانه در بازار کشاورزی نتوانست خود را حفظ کند. فعلا در دوشنبه تنها دفتر کاری شرکت فعال است و بس. صمد دگیپور رئیس کارخانه مشترک تراکتور سازی تاج ایران روز 16 ایون به رادیو آزادی گفت فعلا کارخانه پر از کار مانده است و از ایران دیگر قسم های تراکتور وارد کرده نمی شود.
فعلا تولید نداریم، تراکتور داریم از 10,000 دلار تا 20,000 برای ما یه سال آزاد نمی کنه.
بر اساس سازشنامه میان دو کشور، بعد وارد تاجیکستان شدن، قسمهای احتیاطی تراکتورهای ایرانی در کارخانه واقع در دوشنبه جمع و به شکل تراکتورهای تیار به استفاده داده می شدند. رئیس کارخانه با تأسف از کارماندن کارخانه گفت اگر تاجیکستان منفعت دار فعالیت این کارخانه باشد، از سرگیری کاری آن مشکل نیست. عین زمان صمد دگیپور گفت سبب تصمیم تاجیکستان برای آنها معلوم نیست. در همین حال وزارت صناعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان میگوید سبب قطع شدن فعالیت کارخانه مشترک تاج ایران تنها زمینه اقتصادی دارد و به مسئله های سیاسی هیچ ارتباط ندارد. امرالله قادیروف کارمند ریاست ماشینسازی وزارت صنعت و تکنولوژی های تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت پس از امضای سند در سال 2006 تاج ایران عملا در سال 2008 به وارد نمودن تراکتورها به تاجیکستان آغاز نمود.
دیگه ما اینا اكو دولت ایران قدیم همکاری دارا گفته بود پررا و نمیتونیم کنن کو بازار دیگه هم شرایط خوش دیکتوار میکنه. لیکن ما 5 سال روشر به دولت ما به آزاد کردیم کیسته سیاسی به ده فقط اقتصادی یگون جوابی دیگه ندارم. این وایگون وای نداره. اینو پروسه خون این پیشنگا پوکشون دیگه وای تو خریدار نشد وای شد دیگه که موندن دیگه با فروش نرفت دیگه نآورن.
به قبل مقامات شرکت های کشاورزی نظیر تاجیک اگرالیزینگ، مدد ترسونزاده اگرالیزینگ و دیگرها که با وارد نمودن تراکتورهای ساخت جمهوری بلاروس مشغول هستند، سالانه تا 250 عدد تراکتور ساخته شده در این کشور سابق شوروی را وارد می کنند. در حالی که هر دو جانب تصمیم بسته‌شوی کاری کارخانه سه ساله را صرف اقتصادی می نامند، کارشناسان می گویند تاج ایران هم یک قربانی دیگری تصمیم های دوشنبه در زمینه بیرون کردن تجارت ایران از خاک تاجیکستان شد. در یک سال اخیر در این قلمرو دفتر یک قطار کارخانه و سازمان های ایرانی سابقه دار بسته شد، از جمله شرکت تولید کننده محصولات شیری پالود که سال 2000 وارد بازار تاجیکستان شد از حق ادامه فعالیت محروم شد. در میان سازمان های جمعیتی کمیته امداد خمینی، یکی از سابقه دارترین بنیاد خیریه نیز ایولی سال 2016 بعد 20 سال فعالیت در تاجیکستان از کار ماند. آن زمان وزارت عدلیه گفت که این سازمان قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی را نقض کرده، آگاهی‌های نهاد دولتی تاجیکستان را نادیده گرفت، ولی مشخصا نگفت که این کمبودی‌ها از چه عبارت است. گردش جدید در روابط دو کشور زمان شریک و دوست نزدیک دکمبر سال 2015 رخ داد. تاجیکستان که حزب ممنوع نهضت اسلامی را مسئول تشکیل آشوب مسلحانه ماه سپتامبر سال عنوان کرد، از دعوت رسمی محی‌الدین کبیری رهبر این حزب ممنوع شده سیاسی به همایش وحدت اسلامی در تهران و دیدار او بر رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به خشم آمد. رهبریت حزب ممنوع نهضت اسلامی این اتهامات را ساخته و بی‌پایه عنوان کرده، اتهامات حکومت را همیشه رد کرده است. با اینکه ایران بعد این حادثه تلاش کرد مناسبات با تاجیکستان را دوباره عادی گرداند، ظاهرا دوشنبه دیگر موقعش را تغییر نداد. تا سال 2015 ایران یکی از 5 کشوری اساسی در میان کارشریکان تجاری تاجیکستان بود. با سرمایه این کشور در تاجیکستان نقب استقلال در گردنی انزاب را ساخته، نیروگاه سنگتود دو در جنوب کشور را به کار انداخته شد و فعلا خبرگزاری های فارس، صدای خراسان، پرس تیوی و صدا و سیما ایران کار خود را در تاجیکستان ادامه می دهند. گردش مال میان تاجیکستان و ایران در دو سال اخیر تدریجا کاهش یافته است. آمار دولتی حاکی است که اگر در سال 2015 گردش مال میان دو کشور 1,833,000,000 دلار را تشکیل می داد، در سال 2016 این نشان داد 38% کم شده تا به 1,143,000,000 رسیده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان از امامان و ساکنان این کشور خواست که خانواده افراد متهم به افرادگرایی را رد معرکه نکرده و در انزوا قرار ندهند. تفصیلات را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. شوکت میرزیایف این طلب خود را روز 15 ایون در صحبت با امامان و نمایندگان مقامات و ساکنان در شهر تاشکند در میان گذاشت و عین زمان گفت که آماده است اعضای گروه های تروریستی را از حق شهروندی ازبکستان محروم کند. در گذشته در بعضی از منطقه های ازبکستان ساکنان محله و جماعت ها پیوندان اعضای گروه های افراطی را زیر بار طعنه و ملامت گرفته از معرکه های خود دور کردند. رئیس جمهوری ازبکستان گفت که این راه نجات کسانی نیست که به قول او گمراه شدند. او افزود:
یولدن ادشکن بالانی در رو دشمنگه چخرمستن اونو ازمزنین فرزانتمز دیب بلشمز شد.
جوانی رو که گمراه شده است نباید دشمن شمرد. برعکس باید کاری کرد که او بیند، داند و احساس نماید که دلی ما صمیمانه با او میسوزد. شاید بعد از این چشم دلش باز شود و به راه درست درآید. گمراه شوی یک نفر کلفت به سر یک آیله نه، بلکه تمام جامعه است.
بلکه بطور جمعیت باشگه تشکن کلفت.
یکی از امامان در اندیجان گفت ملاقات شوکت میرزیایف با علمای اسلامی 7 ساعت ادامه کرد. او گفت رئیس جمهوری ازبکستان پیشنهاد کرده است نام ساکنانی را که برای کدام اشتباه کوچک به فهرست سیاه وارد شدند بازبینی کنند. میرزیایف گفته است فقط به خاطر آنکه کدام توسط تلفن پیامک یا اسمس فرستاده است او را عضو گروه های ممنوع دانسته و به روی خط سیاه وارد کردند، نامواسطه از آنکه او آدمی خوب است. وی علما و مقامات را موظف کرده است که با چنین آدمان صحبت کنند، پرونده‌شان را بینند و بی‌گناهان را سفید نمایند. حالا برای انجام این کار گروه های ویژه در محلها تأسیس شده است. به قول امام از اندیجان، خطیبان مقامات هم وظیفه دار شدند که تا آخر امسال در این باره به رئیس جمهوری ازبکستان گزارش دهند. شوکت میرزیایف در ملاقات با علمای اسلامی از اشتراک شهروندان ازبکستان در جنگ‌های عراق و سوریه و حمله‌های مرگبار در بعضی از کشورهای اروپایی نیز شدیداً نارضایتی کرد. او گفت که از شنیدن چنین خبر و تأکید آنکه عاملان از شهروندان ازبکستانند سخت آزرده می‌شود. حداقل در نیم سال اخیر 2 شهروند ازبکستان برای انجام حمله‌های مرگبار در ترکیه و شوئدیه عیبدار شدند. رئیس جمهوری ازبکستان هرچند در ملاقات 7 ساعته خود از این قضیه ها شخصا نام نبرد، ولی گفت که شبها خوابش نمی برد وقتی می بیند که چقدر از جوانان به راه نادرست رفتند. چون این ملاقات رئیس جمهوری ازبکستان با علمای اسلامی و نمایندگان مقامات در شبکه‌های اجتماعی هم به بحث کشیده شد. برخی از کاربران اگر این رفتار او را باعث به تحسین دانسته باشند، برخی دیگر گفتند که این ملاقات ظاهرا صمیمی نبود، چون به ادعای آنها امامان گویا پیش از واخوری یک دوره مخصوص تمرین را پشت سر کردند. یکی از کاربران نوشته است در این تمرین در دانشگاه اسلامی تاشکند تقریبا 30 امام حضور داشتند. صحبت های شوکت میرزیایف درباره خانواده افراطیان و اینچنین جنگجویان ازبک تبار در کشورهای خارجی در حالی است که قبلا گفته میشد بیش از 5000 شهروند کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان به سوریه و عراق رفتند و اکثر آنها به صف گروه های تندرو و تروریستی پیوستند. اینچنین جنگجویان ازبک تبار در هیئت گروه های جنگی در افغانستان و بخش های از پاکستان هم حضور داشتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
توجیکستانیان برای استفاده از اینترنت یکی از نرخ‌های بلندترین در جهان را پرداخت می‌کنند. بانک جهانی گفته است گرانی اینترنت سبب شده است که قسمی کمی شرکت‌ها در توجیکستان در کار خود از اینترنت استفاده برند. کارشناسان می‌گویند گرانی اینترنت در توجیکستان نتیجه نظارتی از حد زیاد مقامات و جاری شدن پرداخت‌های زیاد بالای شرکت‌های اینترنت رسان است. من مولا رجب یوسفی جزئیات این موضوع را ارائه می‌کنم. در گزارش توزیع بانک جهانی زیر عنوان دیجیتال دیویدنز یا برتریت‌های تکنولوژی رقمی آمده است، در توجیکستان 17% اهالی اینترنت را در همه گونه دستگاه‌ها استفاده می‌برند، در حالی که این رقم در قرقیزستان 28%، ازبکستان 44% و در قزاقستان 55% را تشکیل می‌دهد. گزارش در حال نشر می‌شود که اهالی کشور پست‌ترین معاش در حدود سابق شوروی را می‌گیرند و از روی آمار کشورهای مشترک المنافع میزان میانه معاش در تاجیکستان سال 2017 123 دلار را تشکیل داده است. در گذشته نیز انتقادها از بلند بودن ارزش خدمات اینترنتی در تاجیکستان صدا داده بود، اما شرکت‌های اینترنت رسان می‌گویند سیاست کامل نرخ گذاری به آنها وابسته نیست. مسئولین شرکت های اینترنت رسان میگویند خود آنها ترافیک یا بسته اینترنت را با نرخی گران از همکاران خارجیشان میخرند و نمیتوانند آن را با نرخی کمتر به اهالی پیشنهاد کنند. خلق نظر جمعه سخنگوی شرکتی وویلان روز 16 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت شبکه ترانزیت اینترنتی این شرکت با قرقیزستان پیوست شده است. با گفته جناب جمعایف،
سبب اساسی گرانتر بودن اینترنت تاجیکستان نسبت به دولت های دیگر در آن است که شرکت های اینترنتی خط های ترانزیتی را از جمهوری قرقیزستان قیمت‌تر می‌خرند. در مقیاس سنگه گرانترین چیزی در روسیه است، علاوه در قزاقستان فرق می‌کند، برای آنکه او از روسیه می‌خرد. وقتی قرقیزستان از روسیه می‌خرد، اون نرخ قرقیزستان هم گرانتر می‌شود. وقتی ما از قرقیزستان می‌خریم، نرخ ما از همه گرانتر است.
سخنگوی شرکتی وویلان همچنین جاری شدن اکسس برای اینترنت را از سبب‌های دیگری گران بودن نرخ در تاجیکستان می‌داند. فعال شدن مرکز یگانه کموتاسیونی در تاجیکستان سال 2016 هم به افزایش ارزش اینترنت تاثیرگذار شده است. یک مسئول شرکت اینترنت رسان که نخواست نامش ذکر شود گفت بعد فعال شدن این مرکز در آغاز سال جاری قیمت اینترنت تا 10% بالا رفت. در زمینه ارزش اینترنت موبایلی و بی‌سیم در تاجیکستان تحقیقات خاصی انجام نشده است، اما طبق گفته شرکت‌ها قیمت اینترنت هر ماه برای شخصان واقعی از 250 تا 1500 و برای کارخانه از 500-600 تا 20000 سومانی را تشکیل می‌دهد. نرخ‌های مذکور وابسته به سرعت اینترنت مقرر شدند. گران بودن اینترنت در تاجیکستان به جای ساکنان کشور تاثیر جدی رسانده است. گلنار خواجه‌ای، یک ساکن 24 ساله شهر دوشنبه، هر ماه برای دسترسی به شبکه اینترنت طریق تلفن حدود 180 سومانی مبلغ صرف می‌کند و می‌گوید خرجات او نظر به یک سال پیش 40 50 سومانی افزایش یافته است. کارشناسان میگن تا زمانی محتوای تاجیکی اینترنت وسیع نشود و مشتریان از منابع‌های داخلی کم استفاده برند، نرخ اینترنت در تاجیکستان بلندترین باقی خواهد ماند. محمد عباد الله، رهبر فوند جمعیتی تشبثی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان، میگوید نبود محتوای تاجیکی اینترنت از عامل اصلی بلند بودن نرخ در تاجیکستان است. با گفته این کارشناس تاجیک،
این یکم نبودن محتوای محلی، یعنی محتوای تاجیکی برای تاجیکستانیان در تاجیکستان. اما در اینترنت معلوماتی که مردم میگیرند، معلومات از تاجیکستان برای تاجیکستانیان به زبان تاجیکی نیست. وقتی که یگان اطلاعات دسترس کردنی میشوند مردم، بیشتر در بیشتر حالات ها از ذخیره های بیرونی میگیرند، یعنی که ذخیره های داخلی معلومات های ضروری ندارند.
اما برخی از کارشناسان میگن گرانی اینترنت یکی از نتیجه های دخالت از حد زیاد دولت به سایه تلکامونیکاسی است. رستم گلوف، پایه‌گذار وبسایت بلاگستان، در صحبت با آزادی گفت به سایه تلکامونیکاسی آزادی باید داد تا آن خودش رشد کند.
عموما سایه تلکامونیکاسی را آزادی دادن در کار که خودش رشد کند، خودش بین ترقی و بعد دیگر دولت ها همکاری کنند با دیگر دولت ها، شرطنامه های همین پیوست شدن به اینترنت بندند، یعنی اپراتورهای ما. اما افسوس که در تاجیکستان علاقه این گونه امکانات نیست، برای اینکه دولت با پورگی میکنند.
بانک جهانی در حال از رکورد بودن نرخ اینترنت در تاجیکستان خبر می‌دهد که طبق معلومات اخیر شماره کاربران اینترنت در کشور 300 هزار نفر کاهش یافته است.
برای من عزیزم، خوشبختی تو کافی، باید که من بروم، کسی سیوم زیادتیست، خصیصیم زیادتیز میروی نه 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 گویم که ایز عشق تو نه 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 میدونم که کیز بدون التماس میکنم خلاص خصیصیم زیادتیز میروی نه 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 گویم که ایز عشق تو نه 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 میدونم که کیز بدون التماس میکنم خلاص خصیصیم زیادتیز
ملتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود اما
بهترش چند رسونه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی
با اوج گرفتن تجارت و همپاره در تاجیکستان خواستاران به دست آوردن درآمد دیگر مرزهای اخلاقی را هم عبور کرده دست به کندن پنجره‌های سر قبرها می‌زنند یکی از آسیب دیده‌ترین قبرستان‌ها آرامگاه مسیحیان دوشنبه است که در میان صدها قبر پنجره‌دار قسمتی از آنها بریده شده‌اند تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم با فرق از آرامگاه یهودیان و مسلمانان، گورها در آرامگاه پیروان مسیحیت همگی با پنجره احاطه شدند و بریده شدن قسمتی از پنجره‌ها زود به چشم عیان می‌شود. پدر پیتریم، راهب کلیسای پروسلاوی دوشنبه می‌گوید، تخریب و دزدی پنجره‌های قبرها به یک مشکل جدی و نگران کننده تبدیل شده است. و در یک صحبت با رادیو آزادی گفت:
"تاکی случаї происходит на заброшенных могилах. Всё-таки за теми могилами, за которыми ухаживают,
حادثه‌های ربوده شدن پنجره
بیشتر با گروه‌های پرتافته شده صورت می‌گیرد. آهن ربایان برای ربودن پنجره‌های قبرهایی که دائم نگاهبین می‌شوند جرأت نمی‌کنند، اما باید گویم که این مشکل تنها خاص تاجیکستان نیست. در سال‌های 90 در نزدیکی‌های مسکو قبر نزدیکان من بابا و بیبی و پدر و مادرم غارت شده بود. پنجره‌های پولادی مرقد آنها را ربودند. بنابراین من اندوه نفرانی که به زیارت مرقد نزدیکانشان آمده پنجره‌هایش را شکسته و ربوده شده در می‌یابند بسیار خوب می‌فهمم.
Понимаю скорбь тех людей, которые приходят на кладбище помянуть своих усопших, а у них там все разворовано.
Падар Петери мегуяд, осебрасонидан ба мархади гузаштагон аз нигои хама адён, хам масихият ва хам ислам гуноҳи бузург ба шумор меравад ва мутмаин аст ки тиҷорати сиёи ин қабил бизнесменҳо дер намепояд. Дар ҳамин ҳол масъулони раёсати оромгоҳҳои шаҳри Душанбе мегӯянд, бо назардошти хавфи рабуда шудани панҷараҳо, онҳо наздикони фавтидагонро машварат медиҳанд ки атрофи қабри наздиконаш را با پنجره های آهنین محکم نکنند. رحمت الله مجیدوف رهبر این ساختار بر رادیو آزادی گفت:
البته حاضر در آرامگاه ها شنوندن پنجره های آهنی کم شده است و در آرامگاه ها گرد و اطراف آرامگاه محکم کردنش به واسطه چند بلوک میگن سمنتی یا سمنت یا که چند بلوک محکم میکنن که او تیز چی نمی شود از کار ویرون نمی شود آهانی باشد زنگ می زند پیشو می دیزن حاضر نیست البته این کارو کم شده گیا یعنی که به هر حال از چمبلو کردن خوب است و ما توصیه می تیم به همین نفرانی که در آرامگاه خیش تبارانشان خوب است از همین مسئله استفاده برند.
در شهر دوشنبه ده ها نقطه قبول آهانپاره وجود دارد. این نقطه ها آهنپاره ها را در شکل بسته ها با کارخانه های آهنگودازی می فروشند و برای هر یک کیلو آهن وابسته به موسم از 50 تا 60 درهم پاداش می دهند. جورخان ستارو مسئول یکی از چنین نقطه های قبول آهنپاره می گوید وجود چنین مرکز ها از یک سو باعث تازگی شهر و محله ها از پرتو های آهنی گشته، از سوی دیگر برای تامین کردن صنعت آهنگودازی با اشیاء خام نقش مهم دارد. عین زمان با گفته ستارو با هنگام قبول آهنپاره ها نظارت می شود که مالی دزدی راه نیابد و گفت در این زمینه کارگران کارگاه نظارت قطعی می برند.
یکان کارگر بزرگ ما این را قبول نمی کنند برای ما بلای این چیز نظارت بوده استدان که با ما گفتگی هم که همین چیزها را نخریم چیزهای دزدی را بچه ها که یوش می آورند باید نخریم سلوغاشو نگیریم بعد خریب همون چیزو را باوری حاصل کنیم که همین چیز دوزی نیست.
شما اول باوری حاصل میکنیم
باوری حاصل میکنیم که همین چیزی دوزی نیست بعد میخرن.
کارشناسان میگویند هرچند در نظر اول ارزش آهنپاره چندان گران نیست ولی در اصل فیزیلات یک بخش مهمی صنعت تاجیکستان را تشکیل میدهد و از این حساب میلیون ها دلار در گردش است. تنها در داخل و اطراف دوشنبه عین حال 24 کارخانه آهنگودازی فعالند که اکثرشان مالکیت شرکت های چینی میباشند. این کارخانه ها توانی در یک شبانه روز کارکت شدنی 30 تا 35 تن آهنپاره را دارند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. تهمین رجب و هنرپیشه معروف سینمای تاجیک و راوی تلویزیون در آزمون یگانه از دهکانه از میان 10 هنرمند سینمای تاجیک بهترین اعتراف شد. این آزمون از طرف جمعیت دارای مسئولیت محدود اویله برگزار شد و بهترین هنرمند را مخلصان انتخاب کردند. برای تبریک گفتن این جایزه با سراغ تهمین رجب رفتیم و با
استفاده از این فرصت با چند سوال خود از او پاسخ گرفتیم. نخست بیاید به شرح حال تامین رجبوا شناس شویم.
تامین رجبوا 29 ایونی سال 1982 در شهر دوشنبه تولد شده است. او معلومات میانه را در مؤسسه تحصیلات عمومی رقمی 82 پایتخت گرفته است. سال 1999 بعد دانشکده مناسبت های ملی و منطقوی شهر مسکو داخل شده، سال 2002 بعد دانشکده اقتصاد تاجیکستان انتقال یافته است. سال 2007 دانشکده اقتصاد تاجیکستان را با اختصاص حقوق شناس ختم کرده است. در مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه همچون ناطق برنامه‌های اطلاعاتی با زبان روسی فعالیت می‌کند. او دارنده نشانی علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان و علاچی مطبوعات جمهوری تاجیکستان و چندین افتخارنامه ها میباشد. تامین رجبوا برای بهترین نقش زنانه در فیلم مرد در آرزوی زنی پنجم برنده جایزه بین المللی فستیوال کینو در گوای هندوستان گردیده است. تامین رجبوا در چندین فیلم های تاجیکی از جمله فیلم های ساحل، امید آخرین، پیمان، 12 سال انتظاری، قصاص و غیره نقش آفریده است.
اینک تامین رجبوا با ماست و خانم رجبوا خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. امیدوارم یک صحبت سازنده با شما در رابطه با کار و پیکارتان داشته باشیم.
خب تامین نخست شما را برای غالب آمدن در آزمون یگانه از 10 گانه تبریک میگویم و امیدوارم این جایزه در پی خود برای شما دستاوردهای زیادی را خواهد آورد. خب تامین این سبقت برای شما دشوار بود و چرا مخلصان محض از میان 10 هنرمند موفق تاجیکستان شما را انتخاب کردند؟
برای خودم هم جالب است تا چه اندازه امروز مهنت ما را مردم قدر کردگی هستند. منم میخوام فهمم که تعداد مخلصان من تا کجا رسیده است و دلم در هیجان می اومد. یک ماه پس در آمده دیدم آوازهای من اوکای 1100 آواز شده است، لیکن من اینقدر خرسند شدم که حالا من خیش و تبارای نگفته، همکاری نگفته، دوستای نگفته، اوکای آوازی من 1100 شده است. اکنون من اگر گپ زنم چی میشده باشد؟ من برای خودم اوکای گرفتم همون چیزی میخواستم، مقصدی که گذاشتم که فهمم.
در خورده بسیاری از ما در هوای هنرمند دوست داشتمان آرزو داریم که در آینده هنرمند شویم، اما بعدا این آرزو چون هوا و هوس از ذهن بسیاری ها دور میشود و تنها آنهای این جاده را انتخاب میکنند که از جوهر هنر برخوردار هستند. خب تجربه شما در این زمینه چگونه بود؟ یعنی چرا محض این کسب را انتخاب کردید، مخصوصا که حالا از کسبهای کم درآمد به حساب میرود؟
برای چی کم درآمد؟ برکتی خودش دارد. میدونید من امروز یک سیر باز میکنم برای مخلصانم. اویله ما حتی اولادمون یگان هنرمند ندارد و شما باور نمیکنید، من هم نیتی دکتر شدن، نیتی اکتریس شدن نداشتم. همین چیز به زندگی من یک عجیب وارد شده در آمد که من میگویم در زندگی من چه خیل آمد. من خودم دیپلومم حقوق شناس است، دو سال اول در مسکو خوندگی هستم. خیلی بعد مادرم دیدن که مسکو با من بسیار پسند آمد، منو فریب کرده در تعطیل تابستانه فایراد کردن، گفتن که بیا اینجا یک دوست نقشه های من هست. علاکه من به خبر خوزگار اومده بود است، من به اجازت خودم به همون خوزگارها راضیگی دادن. خب ما اویلدار شدیم، زندگی خوب بردیم و وقتی که من دیپلمم رو گرفتم همه خیلی حالت شد در زندگی من که بین من و شوهرم همدیگر فهمی نیست شد، مثل یک حواده همین نمیدونم، بسیار مشکل شد و این چیز نباید پسی پرده موند برای مخلصان. برای چی؟ برای که دوست میدارند و در باره زندگی من دانستن میخواهند. من هم یکی از اون نفرانه که خانواده من انتخاب کردن برای من خش و تبار و پسر عمکم رو گرفته بودم من و ما از همین چیز من باز یک بار دیگر در شایدی همه من گم میزنم که همین چیز خوبی نآورد. برای همین قدر من هم طرفدار اون هستم که نیکوی خش رو بین خش و تباری من کرده شود. و وقتی که ما همه خیلی همدیگر رو نفهمیدیم، از هم جدا شدیم، در پیش من زندگی و مثل یک زندگی ناوک شده شد. و وقتی که من همین خیلی دیپلمم رو گرفتم نمیدونستم چیکار کنم. بعد یک چند کوشش کردم که همین دیپلم یوریست رو گرفته یوریست شده کار کنم، نشد. بعد سبب یک بسیار زنی مهربان و دوستی اویله ما شد، خاله مهری. اونا گفتن که تامین در تلویزیون سفینه یاردمچی حقوق شناس گفتنی یک جای پیدا شده است، لیکن در فکرم حتی نبود که من ناطق شوم، من اکتریس شوم. وقتی که من آمدم با همون یک ماه کار کردم با اتاق کاری ما نصیبه گله هم آورده آمدن. سلام علیکم گفتن که تو در اینجا چیکار میکنی؟ گفتم من یاردمچی حقوق شناس نو یک ماه شده است که همین کار با اومدم. چخیل تو چیکار می تو چخیل پاسی کادر اینقدر دختری جوان و زیبا با زبان روسیه نقص من همین جاده اکتریسگی من بایم همین نتاقه سبب شد. بعد از اونی که من برآمد کردم از کیناستودیای تاجیک فیلم کارگردان سعید جان قادری منو دیدم و گفتن که کیناستودیای تاجیک فیلم کاستینگ رفته استوده است، بسیار خواهش 3-4 نفر دختران زیبای تلویزیون رو روان کنید ما ببینیم. و ما رفتیم 3-4 دختر رفتیم کیناستودیای تاجیک فیلم. سعید جان قادری ما رو انتخاب کردن و در فیلم امید آخرین من در اونجا نقش آفریدم. همین چیز برای من سبب شد دیگر کارگردان هایم مرا در فیلم ها آرام نموندند.
شنونده عزیز، صحبت ما را با تحمینه رجب و هنرپیشه معروف سینما در برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی میشنوید. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
قهرمان های شما که معمولا نقش آنها را در سینما می آفرید دخترهای بیچاره اذیت کشیده هستند که گاه صغیره می شوند گاه دیگر مورد خشونت مردان قرار می گیرد. آیا این نقش ها به زندگی شخصی شما چه عمومیت ها دارند؟ آیا شما نیز در زندگی خود را مظلوم حساب می کنید؟
می دونید مولا رجب همه اون نقش هایی که من می آفرم با زندگی و پروبلم های امروزه نه تنها تاجیکستان بیرون از تاجیکستان هم نزدیک است. چه خیلی که میبینید سالهای اخیر اویله هایی که برهم میخورن زیادند، اون نفرانی که در زندگی شکست میخورن زیادند. به همین فیلم های ما وقتی که من همین نقشه ها رو میفرم آخر همه فیلم ها خوب است، به خاطری که همون وقتی که تماشابین نگاه میکنند بیننده امید به زندگی خوب پیدا کند. مثلا فیلم 12 سال انتظاری، فیلم نوی من با محی‌الدین مظفر که ما کار کردیم و من نقش آفریدم، 50% همون فیلم از زندگی من است. من هم در یک اویله بسیار با حرمت و با عزت شوهر کردم، چون که گفتم پسر امکیم بود. و شما میگید که مظلوم؟ نه مظلوم نه، لیکن تو یک اندازه ظلم رو دیدم، به خاطری که بود جایی که ما هم دیگر رو نمیفهمیدیم. شوهر من با من دست برداشتگی بود. همه همین چیزا رو وقتی که میبینی کوشش میکنی که با جوانای امروزه همین رو همین خیلی خوب رسونی که از زندگی دل مونده نشوند.
اوهو، این صدای با شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند تحمینه رجب و هنرپیشه شناخته سینما و راوی تلویزیون. صحبت را ادامه می دهیم.
در باره فیلم مردی در عرضه زن پنجم می‌خواستیم صحبت کنیم. آیا درست است که زمان ثبت این فیلم نزدیک بود که شما به دست گروه های جنایت پیشه می افتادید؟
لورا جب یک سوال به من دادید که خاطرش بسیار دلخراش است، اما از تاجیکستان به طریق رسمی 3 نفر به فیلم در ارزوی مردی در ارزوی زنی پنجم به افغانستان دعوت شدیم. در اون فیلم مشترک بود. در اون فیلم 3 نفر از تاجیکستان، 15 نفر از هندوستان و 6 نفر از کانادا از همون طرف بودند. نقش من نقش زنی سیوم رو بازیدم. من نقش زنی سیوم بود. وقتی که ما رسیده اومدیم به افغانستان، البته از طرف جمهوری اسلامی افغانستان به ما سربازها داده شدگی بودند، چنانی که میگویند محافظتگران که نه تنها به ما، به هم به آدمان از هندوستان هم از کانادا که همه ما رو محافظت کنند. خب به ما گفتند همون محافظتگران که بعد از نماز شام بسیار خواهش در همون جایی که ما انتخاب کردیم در نزدیک کوه چلو بیابان بود، در همون جا شما بعد از نماز شام ثبت نکنید، به خاطری که ما نمیتونیم 100% شما رو همین امنیتتون رو تامین کنیم. کارگردان محض همین صحنه افتاب ششتند در اولوزین بود. و ما 3 نفر در نقش بودیم. من، سحر پرنیان، اکتریس افغانستان و باز یک اکتری افغانستانی که شوهری ما رو بازی میکرد. همین خیلی صحنه بود که ما باید جنگ میشدیم در همون افتاب ششتن ما رو باید ثبت میکردن. خب کارگردان بی‌حد و بی‌حد از تن و جان ما و از بی‌خطری ما یک کار نادرست هم گفته نمی‌شود، به خاطر که در فیلم این لازم بود، این دیدی کارگردان بود، لیکن با یک حالت ناگوار ما را گذاشت. نماز شام شد، افتاب شیشت، ما صحنه مون را گرفتیم، علاقه تکنیکا رو جمع کرده بودیم، در بیرون صحبت کرده شیشته بودیم در همون قشلاقی نزدیکو بوده. یکی بسیار هم آوازهای بلندی تیرپرانی برآمد، راستی ما در دهشت موندیم، نمیدونیم کی رو قپیم چه خیل کنیم. همون سربازا و محافظتگران آمده ما رو از تیکش گرفتن، زود همش رو زود عمل اجرا کردن و زنی هندوسی که اسیستنتی کارگردان بود و یا از تیکشش گرفتن و چونون ما یا دوانده کرده برده در درون ماشین جا کردن. و وقتی که ما افتم چی گپ شده استوده است، تیز دوید. یک حالت بود که من نمیدونم، دل اگر پای می داشت شاید که برامده گرخته می رفت از تپیش زیاد. و وقتی که در ماشین موی شنوندن و من همخی گشته نگاه کردم، گفتم بینم که کی است. هیچگاه آن چشم ها و آن حالتی که من دیده بودم از زندگی من دیگر نخواهد فراموش شد.
حالا تفکر مردمی ما تا جای دیگر شده است، یعنی جامعه به سوی مرد سالاری دارد می رود. مثلا اگر ما درباره یک هنرمند زن در سامانمان یکان مواد پخش کنیم، از 100 شرح که می آید در 90 تاش مردم مصلحت می دهند که زنی هنرمند برود به جای هنرمندی نماز خود را بخواند. شما در این باره چی تجربه دارید؟
من با این گفته ها راضی نیستم، لیکن باز هم هر یک زن پیش از راهی اکتریس شدن و هنرمند شده رو انتخاب کردن باید که نقص اندیشه کند که در چی گونه دولت زندگی میکنند. یعنی ما در اروپا زندگی نمیکنیم، زندگی اروپا از ما فرق میکند. و هر یک هنرمند، زنی هنرمند باید که پیش از در یک فیلم نقش آفریدن اندیشه کند. بود حالت هایی که با من سیناریا دادگی هستن، در جایی که مثلا من باید که بسیار هم لباس کوتاه به دوش من بود، آیا من راضی شوم یا نه. از رفتار و کردار و عقل من وابسته بود که من در این فیلم نقش آفرم یا نه، برای که اگر من نقش می آفریدم از حد زیاد کوتاه می پوشیدم یا اینکه از حد زیاد کیفتم رو مثلا باز کرده نشان می دادم، خب عیبی من می شد، اون بها رو بهای منفی به من می دادم و از من وابستگی داشت که آیا به من بهای منفی میدهد یا اینکه بهای مثبت میدهد. من که انتخاب نکردم اون نقش رو، نبازیدم، امروز پسی من هنرمندی بی تربیه یا اینکه هنرمندی نمیشودنی، خدا به شکر این خیلی گرد نیست. من اون نقشایی را که میافرم اول مصلحت میکنم با مادرم، با اون استادایی که به من درس دادند، با اونها گپ میزنم که آیا استاد به جامعه امروزه ما همین فیلمی که من نقش میوفرم همین توغری هست یا نه. و باز هم نگفته نمونه درباره نماز شما گفتید، گپ میزنن که از اونه که هنرمند میشود زن رود نمازش رو خوند. برای چی ما نمیتونیم که همین دو چیز رو در راه مونیم؟ چی به ما خلل میرساند؟ میتونی که هم هنرمند باشی و هم نمازت رو وقت و ساعتش قطع خونی و مفکورت رو تازه کنی، با یکون خیلی گروه ها نروی، یکون کس رو گوش نکنی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودن تحمین رجب و هنرپیشه معروف سینمای تاجیک و راوی تلویزیون. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه یکا یک شما رو به پناه خداوند بزرگ می سپارم تا صحبت های بعد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیپ در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. تاجیکستان در ردبندی نوی فدراسیون بین المللی فوتبال موقعش را یک زینه بالا کرد و در بین 211 کشور با 205 امتیاز در جایگاه 137 قرار گرفته است. برزیلیا در این فهرست در جای اول است. ارجنتینا در جای دوم و آلمان در جای سوم می باشند. تاجیکستان در بین 46 کشوری آسیا مقام 24 را کسب کرده است. در آسیا ایران در جای اول، کره جنوبی در جای دوم و ژاپن در جای سوم قرار دارند. از بین کشورهای پس از شوروی زینه های بلند را در ردبندی فیفا اوکراین، ازبکستان و روسیه به دست آوردند. منتخب تاجیکستان در بین این کشورها تنها از ترکمنستان و مولدوا پیش است. بر اساس خوراکشی که در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور مالایزی دایر شد، دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 در گروه B با تیم‌های منتخبی عمان، سوریه، ترکمنستان و مالدیو رقابت می‌کند. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میان نورسانی تا 16 ساله در این گروه از 16 تا 24 سپتامبر سال روان در تاجیکستان دایر می شود. بر اساس قرعه‌کشی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه B با تیم های منتخب ازبکستان، بنگلادش، شریلانکا و مالدیو رقابت می کند. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 بین دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله در این گروه از 31 اکتبر تا 8 نوامبر سال روان در تاجیکستان برگزار خواهد شد. دسته DC Invest دوشنبه قهرمان فعلی فوتزال تاجیکستان از روی نتایج قرعه‌کشی مسابقه قهرمانی باشگاه‌های فوتزال آسیا به گروه B شامل گردید. رقیبان قهرمان تاجیکستان فینالیست مسابقه پارسال دسته نفیت الوسط عراق، اینچنین تیمی و موس محترم اندونزیا و قهرمان قطر الریان می باشند. مسابقه قهرمانی باشگاه فوتزال آسیا 2017 از 20 تا 30 ایول در شهر هوشیمین برگزار می شود. دلشاد نظرف ورزشگری مشهوری تاجیک در شهر حال آلمان گرز را به دوری 77 متر و 11 سانتی متر هوا داده مقام دوم را کسب کرد و با مدال نقره مکافاتانیده شد. این اولین مسابقه است که او پس از پیروزی در بازی های اولمپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا شرکت کرده است. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این مسابقه برایش یک نو سنجش بود پیش از شرکت در مسابقه قهرمانی جهان. وی افزود:
بعد اولمپیاد من دو ماه مشق نکردم. موسم بسیار هم وزنین بود. ماه آوگوست مسابقه قهرمانی جهان در لندن برگزار می شود. من تاجیکستان را نمایندگی می کنم. کوشش می کنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است، اما امیدوارم که موفق می شود.
دلشاد نظرف در آیله ورزشی به دنیا آمده است. در نورسی به تنیس، بسکتبال و فوتبال توجه داشت. زمانی که همسایش دلشاد را با گرز اندازی آشنا ساخت و این نوعی دشواری ورزش را انتخاب کرد.
زمانی جنگ شهروندی بود. دوشنبه نوتینج، 10 ساله بودم. در دوشنبه نقلات جمعیتی کار نمی کرد. تمرینگاه از خانه همون دور بود. من تا جای مشق 7 کیلومتر و باز تا خانه 7 کیلومتری دیگر پیاده می گشتم. ولی خرسندم که روح افتاده نشدم و برای عملی گشتن مقصد خود به مره رسیدم.
روح با قلم روی شهرت برای دلشاد هموار نبود. او در سه اولمپیاد اشتراک کرد تا در چهارم غالب آید. شکست گاه و نومیدش میکرد، اما برای مقابلیت با آن متکایی با اعتماد داشت.
من آماده بودم که از بحر ورزش گذشته یگان درآمد ایلوگی یابم، ولی مادرم اصرار کرد که من ورزش را ترک نکنم.
پسری بزرگی دلشاد نظرف دلیری 14 ساله با روح پدر نرفت و با موسیقی ذوق دارد و میخواهد به مثل هم نامش آوازخوانی معروف دلیر نظرف مشهور شود.
من بارها در مصاحبه با خبرنگاران گفتم که پدر دموکراتی هستم. فرزندانم را در جاده پیش گرفتهشان در حیات دستگیری میکنم. انسان باید آن چیزی را که دوست میدارد با آن مشغول شود. فرزندان من موسیقی را انتخاب کردند. در گیمنازیا تحصیل میکنند. با ورزش هستن در خانه مشغول می شوند، خود را آب و تاب می دهند. من با آنها امکان انتخاب کسب را دادم. مجبور نمی کنم که با ورزش به طور حرفه‌ای مشغول شوند. ورزش به خصوص ورزش حرفه‌ای خیلی مشکل است. برای موفق شدن زحمت زیاد را طلب می کنند. من نیم سال آیلم را نمی بینم.
دلشاد نظرف برای دست آوردی بزرگی ورزشی در بازی های اولمپی ریو دی ژانیرو با مکافات دولتی اردن شرف درجه یک، جایزه پرزیدنت تاجیکستان با مبلغ 300 هزار سومانی و با منزل دو حجرگی در مرکز شهر دوشنبه قدردانی شده است. دلشاد مرتبه ورزشیش را ادامه می دهد.
مرا شهرت به خود نکرده است. این ضعف آن ورزشگران آدمانی برجسته می باشد که نتیجه نهاییش خوب نیست. من از این بیماری دورم. یک چیز خوشایند است که مرا در کوچه می شناسند، حرمت می کنند، با من عکس می گیرند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. سالهای اخیر از جانب حکومت تاجیکستان جهت رشد ورزش در کشور تدبیرهای سودبخش اندیشیده می شوند. در مدت 5-6 سال اخیر از جانب وزارت و اداره ها، مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی، تشکیلات و مؤسسه ها و صاحبکاران وطنی در شهر و نواحی جمهوری قریب 2500 تالار و میدانچه های ورزشی با مبلغ عمومی بیش از 250 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده شدند. اینچنین صدها انشاءات موجوده ورزشی ترمیم و تجدید گردیدند. در برابر مهیا نمودن زمینه های معیاری و حقوقی وابسته به رشد ساحه ورزش، یک سلسله قرارها و برنامه های حکومتی نیز قبول شدند. در این موضوع صحبت داریم با مهمانی برنامه امون، کارشناس ساحه، نامزد علم های پیداگوگی عبدالرحیم شادیف.
در رابطه با اون که وضع امروزه ورزش در کشور رو به بهبودی می آورد، پیش می رود، ولی در برابر این مسائل حل طلب مشکلات خیلی زیاد است. آقای شادیف، راه حل مسئله و بهبودی ساحه ورزش را شما همچون یک نفر کارشناس در چی میبینید؟
من گریم اگر در ساحه ما مشکلات بی نهایت بسیار است و یکی از مشکلات ها به فکر من در آن میبینم که اگر در مقایسه با دیگر وزارت و کارخانه بینیم، اگر که مقدار کارمندان همون وزارت ها 150 نفر از ویم زیاد هستند، در ساختار کمیته ورزش همگی خطا نکنم 4-5 نفری هست که به واسطه به مسئله های انکشاف ورزش و نمادهای دیگری تربیت جسمانی مشغولند. من فکر میکنم که برای تامین نمودن رشد ساحه باید که کمیته ورزش با متخصصان بلند اختصاص، کارشناسان باید که پرقوت کرده شوند، متخصصان جمع کرده، سمت های الهیده انکشاف همین ساحه مهم باید که با کارشناسان الهیده متصدی کنیم که شخصان الهیده اوید هر یک سمتوی همین صاحب باید که کار برن، فعالیت نشانتین، یعنی راه حل همین مشکلات های باید که یابن.
شرکت کنندگان میدان بحث سامانه اینترنتی رادیوی آزادی از کمبود مبلغ گذاری به ورزش شکوه کردند و گفتند که باید سرمایه گذاری از بودجه زیاد شود و به صاحب کارانی که از حساب خود به ورزش در تاجیکستان مدد می رسانند از لحاظ انداز سبکی ها داده شوند. ولی آیا ضرورت چنین سرمایه گذاری به ورزش از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان درک کرده می شود؟ آیا بهبودی به نظر می رسد؟
من فکر می کنم که در حیات اجتماعی دولت ما یکان دیگر ساحه نیست که به مانند ساحه ورزش امکانیت به خود جلب نمودن اهالی داشته باشد. ما در برنامه خیر کردیم که ساحه ورزش این یک قسمی جدا نشونده سیاست اجتماعی دولت جمهوری تاجیکستان می باشد و متخصصان و عالمان بارها قید کردند که مقدار آدمانی که خواهش با مشغولیت های جسمانی مشغول شدن می خواهند از مقدار انشاءات های ورزشی به نهایت وابستگی زیج دارد. چی قدری که انشاءات های ورزشی زمانوی بسیارتر باشند همان قدر در اهالی و خصوصا در جوانان شوق و هوس مشق کردن با نمودهای مختلف ورزش یا اینکه هم تو مشغولیت های جسمانی سالم گردانی همان قدر زیاد می شود. و خوشبختانه من حاضر میتونم قید کنم که میخوام قید کنم که تمام متخصصان ساحه ما با یک قناعتمندی دستگیری هم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان هم از طرف سروری دولتی ما اون دقت و توجهی که نسبت ورزش داده می شود خیر و مقدم می گویم. همه حرکت می کند که و خصوصا همه برنامه با اون روانه شده است که در اهالی ما باید که طرز حیاتی سالم رو تشکر دهیم. اهالی باید که سالم باشد و خصوصا نسل نوروز باید که سالم باشد.
بسیار متخصصان ما در کشورهای دیگر کار میکنند، از قبیل گرز انداز قهرمان بازی های المپی اندری عبدولیف در ازبکستان، رحیم قل ملخ بیکف برنده جایزه های المپی قهرمان چندین کرته جهان در رشته بوکس در روسیه و بسیار دیگران در کشورهای دیگر فعالیت دارند. آیا امروز ضرورتی به تاجیکستان دعوت کردن آنها هست؟
تاجیکستان حاضر متخصصان خود ما را با یک معاش بلندگوی می تامین کردن نمیتونن و بعضی ها مجبور میشوند که دیگر جمهوری برفته کار کنند و خصوصا از نسبت همون سخنهای شما که ورزشگرهای خوب داریم ما در دیگر جمهوری ها برامد میکنند و خیلی خوب برامد میکنند. این البته آبروی تاجیکستان، لیکن امکانیت وای های حاضر گشت به تاجیکستان دعوت کردن برای فعالیت نشان دادن بکنم این امکان ناپذیر است. برای چی؟ وای ها در همان جمهوری های با معاش نفس تامین شدگی، با شرایط نفس تامین شدگی و یا پر را قوه خودشان فقط برای ورزش و برای مشکونی و برای تیاری دیدی بینی صرف میکنند. لیکن با وجود اون که در جمهوری تاجیکستان حالی مشکلات و بینهایت بسیار است، بفکرم که خودی وای هایم گشت آمدن به روزی نمیشون حاضر.
یعنی در اینجا باز مسئله سری مبلغ گذاری است.
البته
اگر معاش خوب باشد، مبلغ باشد، ما میتوانیم نه تنها شاگردانی ورزش تاجیک رو که امروز در کشورهای دیگر فعالیت دارند، بلکه باز متخصصان خارجی عالی درجه رو به تاجیکستان
دعوت کردم.
برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر.
میمونی برنامه ما کارشناسی ساحه نامزد علم های پدگوگی عبدالرحیم شادیف بود. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی در همین جا به پایان میرسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای برا برا بیشونم مرا بیکوشا جنا دری بستر ای برا برا
Мамадов 60 сол дошта ба унвони ҷангсолори собиқи нирӯҳои мухолифон дар водии Рашт шинохта шудааст. Соҳиби 8 фарзанд ва 5 набера аст. Ду писараш дар Русия, яке бо таҳсил дар риштаи фановариҳои компютерии донишгоҳи шаҳри Томск, дигаре бо кор машғул аст. Писари дигараш аз рӯи квотаи президентӣ дар донишгоҳи варзиши Душанбе таҳсил мекунад. Вай таи 6 сол сардори раёсати минтақавии мубориза бо ҷиноёти созмонёфта дар ноҳияи Рашт буд. Номи Аҳмадов марбут ба зуҳури гурӯҳи шӯришиёни ҷангии Рашт дар тирамоҳи соли 2010 зери раҳбарии Алоуддин Давлатов, маъруф бо лақабҳои Белгӣ ва Алии Бедакӣ, дубора ба сари забонҳо омад. Гурӯҳи Давлатов бо раҳбарии худи ӯ оғози моҳи январи соли 2011 ва дар моҳи майи он сол ҷангсолори дигари мухолифин Абдулло Раҳимов кушта шуданд. Ин афрод дар куштори бераҳмонаи 26 низоми вазорати дифоъ.
Радиои Озодӣ,
маҷаллаи хабарӣ. سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. فرماندهان ارتش عراق میگویند نیروهای دولتی و رزمندگان قبیله های سنی مذهب یک گذرگاه مهم در مرز با سوریه را از جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی باز پس گرفتند. گذرگاه الوالید 3 سال پیش به دست جنگجویان افتاد. ارتش عراق روز 17 ایون با نشر یک بیانیه رسمی گفت در جنگ به ضد اعضای گروه دولت اسلامی در غرب عراق نیروهای هوایی کشور و آمریکا به نیروهای زمینی کمک کردند. گذرگاه الوالید در مرز با شهر التنفی سوریه قرار دارد که در اینجا آمریکا یک پایگاهی را برای کمک به نیروهای استفاده میکند که با گروه دولت اسلامی و به ضد حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میجنگند. گذرگاه الوالید را تندرو روزی 22 ایونی سال 2014 اشغال کردند. در آن سال گروه به نام دولت اسلامی قلمروهای وسیع عراق و سوریه را گرفت و شهر رقه در سوریه و شهر موصل در عراق را پایتختی به نام خلافت خود اعلان کرد. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت هفته آینده هیئت با رهبری اولوغبک رازیقولوف معاون نخست وزیر ازبکستان به دوشنبه میآید. دفتر مطبوعات وزارت با نشر بیانیه رسمی گفت که سفری دو روزه هیئت کشور همسایه روزهای 20 و 22 ایون صورت میگیرد. درباره هدف از سفر چیزی گفته نشده است، اما اول این ماه هیئت های تاجیکستان و ازبکستان بعد از تنفس طولانی مسئله تعیین و علامت گذاری مرز دو کشورها در دوشنبه بحث کردند. بیشتر از 90% سرحد 1300 کیلومتر بین تاجیکستان و ازبکستان تعیین و علامت گذاری شده است و فقط 60 کیلومتر دیگر مانده است که باید دو طرف سری تقسیم آن به موافقه برسند. جنگجویان طالب روز 18 ایون با حمله به یک قرارگاه پلیس در شرق افغانستان کمش 5 مامور پلیس را کشتند. سردار ولی تبسم سخنگوی پلیس ولایت پکتیکا گفت و مرگ طلب ماشین‌های بمب گذاری شده شون را به قرارگاه پلیس در شهر گردیز روانه کردند و سپس 4 جنگجو به داخل اداره وارد شدند. یکی از جنگجویان کمربند ترکنده‌اش را در داخل اداره پلیس منفجر کرده است و دو نفر دیگر را ماموران پلیس کشتند. دانش نجیب سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این باره گفت:
متاسفانه به اثر حملات و درگیری که صورت گرفته تا اکنون 5 پلیس شهید است، 9 پلیس مجروح و 9 ملکی که البته در اون ساحه گشت و گذار میکنند اینها هم مجروح هستند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال بیانیه به مطبوعات گفت که حمله کار دست طالبان بوده است. نیروهای بحری آمریکا گفتند بعد پیدا کردن چند جسد جستجوی 7 ملاح ناپدید شده را قطع کردند. این 7 نفر هنگام برخورد یک کشتی جنگی آمریکا با کشتی باربره در نزدیکی ساحل‌های ژاپن بینشان شد. سپاه هفتم بحری آمریکا روز 8 ایون با نشر یک بیانیه رسمی گفت ماموران نجات و جستجو به گوشه آسیب دیده کشتی را یافتند و سربازان ناپدید شده را در گوشه پرابیان پیدا کردند. در بیانیه تعداد سربازان غرق شده را نگفتند. ملاحان آمریکایی روز 17 ایون بعد از برخورد کشتی جنگی فیتزجرالد با کشتی باربر ACX کریستال از فیلیپین ناپدید شدند. یکی از بخش های کشتی جنگی سخت آسیب دید. تحقیق صدمه شروع شده است. مقامات ایران میگویند پاسبانان ساحلی عربستان سعودی با تیراندازی به سوی دو ماهیگیر ایرانی در خلیج فارس یکی از آنها را کشتند. وزارت امور داخلی ایران گفت که به ادعای عربستان سعودی قایق شهروندان ایران شام 16 میون به قلمروهای آبی عربستان وارد شده است. در بیانیه وزارت از روز 17 میون آمده است که مقامات ادعای عربستان سعودی را تحقیق میکنند، ولی عملکرد سعودی ها موافق با اصول های بشری و دریانوردی نبوده است. عربستان سعودی حادثه را شرح نداده است. با گفته رسانه های دولتی ایران حادثه در نزد یک مناره نفتکش عربستان سعودی رخ داده است. ایران و عربستان سعودی مناسبتی خوبی ندارند و از سال 2016 روابط دیپلماتیکشان را قطع کردند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
بعد 10 سال فعالیت در تاجیکستان، کارخانه مشترک تراکتورسازی تاج ایران هم از کار ماند، در حالی که مقامات تاجیک سبب قطع فعالیت شرکت تراکتورسازی را به ناکامی آن در ادعای فعالیتش رد می دهند. مسئولان ایرانی آن می گویند تاجیکستان دیگر نیاز به کار این کارخانه را ندارد. تاج ایران یکی دیگر از ساختارهای ایرانی است که در یک سال اخیر فعالیتش را در تاجیکستان قطع می کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کارخانه مشترک تاج ایران بر اساس شرطنامه میان وزارت صنعت تاجیکستان و شرکت تراکتوربراری جمهوری اسلامی ماه ایونی سال 2006 کارش را در دوشنبه به راه ماند. اقتدار لایحه‌ای کارخانه مشترک 2000 عدد تراکتور در یک سال بوده، 51% سهمیه‌های آن به ایران تعلق داشت. از روی اطلاع دریافتی، این کارخانه تخمیناً یک سال پیش فعالیتش را قطع کرده، در این مدت چیزی استحصال نکرده است. مسئولین وزارت صنعت تاجیکستان نیز قطع شدن فعالیت تاج ایران را تصدیق نموده، گفتند که در این تصمیم هیچ انگیزه سیاسی وجود ندارد، بلکه کارخانه در بازار کشاورزی نتوانست خود را حفظ کند. فعلا در دوشنبه تنها دفتر کاری شرکت فعال است و بس. صمد دگیپور رئیس کارخانه مشترک تراکتورسازی تاج ایران روز 16 ایون به رادیو آزادی گفت فعلا کارخانه پر از کار مانده است و از ایران دیگر قسمهای تراکتور وارد کرده نمی شود.
فعلا تولید نداریم، تراکتور داریم از 10,000 دلار تا 20,000. برای ما یه سال آزاد میکنه، یه سال آزاد نمیکنه.
بر اساس سازشنامه میان دو کشور، بعد وارد تاجیکستان شدن، قسمهای احتیاطی تراکتورهای ایرانی در کارخانه واقع در دوشنبه جمع و به شکل تراکتورهای تیار به استفاده داده میشدند. رئیس کارخانه با تاسف از کارماندن کارخانه گفت اگر تاجیکستان منفعت دار فعالیت این کارخانه باشد، از سرگیری کاری آن مشکل نیست. عین زمان صمد دگیپور گفت سبب تصمیم تاجیکستان برای آنها معلوم نیست. در همین حال وزارت صناعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان میگوید سبب قطع شدن فعالیت کارخانه مشترک تاج ایران تنها زمینه اقتصادی دارد و به مسائل سیاسی هیچ ارتباط ندارد. امرالله قادیروف، کارمند ریاست ماشینسازی وزارت صنعت و تکنولوژی های تاجیکستان، در صحبت به رادیو آزادی گفت پس از امضای سند در سال 2006، تاج ایران عملا در سال 2008 به وارد نمودن تراکتورها به تاجیکستان آغاز نمود.
دیگه ما اینا اكو دولت ایران قدیم همکاری داره گفته بود پررا و نمیتونیم کنن کو بازار دیگه هم شرایط خوش دیکتوار میکنه. لیکن ما 5 سال روشر به دولت ما به آزاد کردیم کیسته سیاسی به ده فقط اقتصادی یگون دفعه دیگه نداره. ببین وایگون وای نداره اینا پروسه خون این پیشنگا پوخشون دیگه وای تو خریدار مسئول وایسی دیگه که موندن دیگه با فروش نرخ دیگه ناورن.
به قبل مقامات شرکت های کشاورزی نظیر تاجیک اگرالیزینگ، مددی ترسونزاده اگرالیزینگ و دیگرها که با وارد نمودن تراکتورهای ساخت جمهوری بلاروس مشغول هستند، سالانه تا 250 عدد تراکتور ساخته شده در این کشور سابق شوروی را وارد می کنند. در حالی که هر دو جانب تصمیم بسته شوی کاری کارخانه سه ساله را صرف اقتصادی می نامند، کارشناسان می گویند تاج ایران هم یک قربانی دیگری تصمیم های دوشنبه در زمینه بیرون کردن تجارت ایران از خاک تاجیکستان شد. در یک سال اخیر در این قلمرو دفتر یک قطار کارخانه و سازمان‌های ایرانی سابقه دار بسته شد، از جمله شرکت تولید کننده محصولات شیری پالود که سال 2000 وارد بازار تاجیکستان شد از حق ادامه فعالیت محروم شد. در میان سازمان‌های جمعیتی کمیته امداد خمینی، یکی از سابقه دارترین بنیاد خیریه نیز ایول سال 2016 بعد 20 سال فعالیت در تاجیکستان از کار ماند. آن زمان وزارت عدلیه گفت که این سازمان قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی را نقض کرده، آگاهی‌های نهاد دولتی تاجیکستان را نادیده گرفت، ولی مشخصاً نگفت که این کمبودی‌ها از چه عبارت است. گردش جدید در روابط دو کشور زمان شریک و دوست نزدیک دکمبر سال 2015 رخ داد. تاجیکستان که حزب ممنوع نهضت اسلامی را مسئول تشکیل آشوب مسلحانه ماه سپتامبر سال سال عنوان کرد، از دعوت رسمی محی‌الدین کبیری رهبر این حزب ممنوع شده سیاسی به همایش وحدت اسلامی در تهران و دیدار او بر رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به خشم آمد. رهبریت حزب ممنوع نهضت اسلامی این اتهامات را ساخته و بی‌پایه عنوان کرده، اتهامات حکومت را همیشه رد کرده است. با اینکه ایران بعد این حادثه تلاش کرد مناسبات با تاجیکستان را دوباره عادی گرداند، ظاهرا دوشنبه دیگر موقعش را تغییر نداد. تا سال 2015 ایران یکی از 5 کشوری اساسی در میان کارشریکان تجاری تاجیکستان بود. با سرمایه این کشور در تاجیکستان نقب استقلال در گردنی انزاب را ساخته، نیروگاه سنتود دو در جنوب کشور را به کار انداخته شد و فعلا خبرگزاری های فارس، صدای خراسان، پرس تیوی و صدا و سیما ایران کار خود را در تاجیکستان ادامه می دهند. گردش مال میان تاجیکستان و ایران در دو سال اخیر تدریجا کاهش یافته است. آمار دولتی حاکی است که اگر در سال 2015 گردش مال میان دو کشور 1 میلیارد و 833 میلیون دلار را تشکیل می داد، در سال 2016 این نشان داد 38% کم شده تا به 1 میلیارد و 143 میلیون رسیده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان از امامان و ساکنان این کشور خواست که خانواده افراد متهم به افرادگرایی را رد معرکه نکرده و در انزوا قرار ندهند. تفصیلات را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. شوکت میرزیایف این طلب خود را روز 15 ایون در صحبت با امامان و نمایندگان مقامات و ساکنان در شهر تاشکند در میان گذاشت و عین زمان گفت که آماده است اعضای گروه های تروریستی را از حق شهروندی ازبکستان محروم کند. در گذشته در بعضی از منطقه های ازبکستان ساکنان محله و جماعت ها پیوندان اعضای گروه های افراطی را زیر بار طعنه و ملامت گرفته از معرکه های خود دور کردند. رئیس جمهوری ازبکستان گفت که این راه نجات کسانی نیست که به قول او گمراه شدند. او افزود:
یولدن ادشکن بالانی درو دشمنگه چیخارماستان اونی اوزمیزنینگ فرزندیمیز دیب بیلیشیمیز شرط.
جوانی رو که گمراه شده است نباید دشمن شمرد. برعکس باید کاری کرد که او بیند، داند و احساس نماید که دلی ما صمیمانه با او میسوزد. شاید بعد از این چشم دلش باز شود و به راه درست درآید. گمراه شوی یک نفر کلفت به سر یک آیله نه، بلکه تمام جامعه است.
بلکه بوتون جمعیت باشگه تشکن کلفت.
یکی از امامان در اندیجان گفت ملاقات شوکت میرزیایف با علمای اسلامی 7 ساعت ادامه کرد. او گفت رئیس جمهوری ازبکستان پیشنهاد کرده است نام ساکنانی را که برای کدام اشتباه کوچک به فهرست سیاه وارد شدند بازبینی کنند. میرزیایف گفته است فقط به خاطر آنکه کدام توسط تلفن پیامک یا اسمس فرستاده است او را عضو گروه های ممنوع دانسته و به روی خط سیاه وارد کردند، ناوابسته از آنکه او آدمی خوب است. وی علما و مقامات را موظف کرده است که با چنین آدمان صحبت کنند، پرونده‌شان را بینند و بیگناهان را سفید نمایند. حالا برای انجام این کار گروه های ویژه در محل ها تأسیس شده است. به قول امام از اندیجان، خطیبان و مقامات هم وظیفه دار شدند که تا آخر امسال در این باره به رئیس جمهوری ازبکستان گزارش دهند. شوکت میرزیایف در ملاقات با علمای اسلامی از اشتراک شهروندان ازبکستان در جنگ‌های عراق و سوریه و حمله‌های مرگبار در بعضی از کشورهای اروپایی نیز شدیداً نارضایتی کرد. او گفت که از شنیدن چنین خبر و تاکید آنکه عاملان از شهروندان ازبکستانند سخت آزرده می‌شود. حداقل در نیم سال اخیر 2 شهروند ازبکستان برای انجام حمله‌های مرگبار در ترکیه و شوئدیه عیبدار شدند. رئیس جمهوری ازبکستان هرچند در ملاقات 7 ساعته خود از این قضیه ها شخصا نام نبرد، ولی گفت که شبها خوابش نمیبرد وقتی میبیند که چقدر از جوانان به راه نادرست رفتند. چون این ملاقات رئیس جمهوری ازبکستان با علمای اسلامی و نمایندگان مقامات در شبکه‌های اجتماعی هم به بحث کشیده شد. برخی از کاربران اگر این رفتار او را باعث به تحسین دانسته باشند، برخی دیگر گفتند که این ملاقات ظاهرا صمیمی نبود، چون به ادعای آنها امامان گویا پیش از واخوری یک دوره مخصوص تمرین را پشت سر کردند. یکی از کاربران نوشته است در این تمرین در دانشگاه اسلامی تاشکند تقریبا 30 امام حضور داشتند. صحبت‌های شوکت مرزیایف درباره خانواده افراطیان و اینچنین جنگجویان ازبک‌تبار در کشورهای خارجی در حال است که قبلا گفته می‌شد بیش از 5000 شهروند کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان به سوریه و عراق رفتند و اکثر آنها به صف گروه‌های تندرو و تروریستی پیوستند. اینچنین جنگجویان ازبک‌تبار در هیئت گروه‌های جنگی در افغانستان و بخش‌های از پاکستان هم حضور داشتند.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همان جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیل؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کردن.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
ده ها مشتری پشته‌های بین المللی که فعالیتشان در تاجیکستان به دلیل تقاضای ثبت نام دوباره متوقف شده است، از سرنوشت بسته‌های مهم خود نگرانند و از این خدمات ضمانت می‌خواهند.
من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خدمات علاقه تاجیکستان روز 7 ایون فعالیت پشتی بین المللی DHL, TNT, UPS و پونی اکسپرس را برای مدت نامعین باز داشت. مشتریان این شرکت ها میگویند با گذشت بیش از 10 روز از نامه و بسته هایی که از داخل به خارج و یا از خارج کشور به تاجیکستان فرستادند هیچ خبری نیست. روزی محمد لطیف زاده ساکنی 21 ساله ناحیه مسچو یک نامه سرنوشت‌ساز را باید روزی 9 ایون از چین دریافت میکرد، ولی با قطع فعالیت شرکت DHL بسته او در راه گم شده است. او روزی 17 ایون گفت اگر این مکتوب را در روزهای نزدیک دریافت نکند 4 سال حیاتش میسوزد. روزی محمد در سال 4 دانشگاه تجارت و اقتصاد شهری تلیتی روسیه تحصیل میکرد، ولی آرزو داشت که تحصیل را در یکی از دانشگاه‌های چین ادامه دهد. چند ماه پیش با او خبر دادند که به دانشگاه معروف شهری فوجیان چین همچون دانشجو پذیرفته شده است. او گفت
اگر سری وقت این حجه نرسم ممی امکان دارد که برای من ویزا ندین در تفوره سبب میشه که همین من در تحصیل نمونم. این یک فرایند من میتونم که بگم 4 سال حیات من میشه. من پروسیکا در روسیه میخوندم اونجا رو فرض افتم. همین سبب شد همین برای من دعوانه ویزا کردم و دلپور شدم تماما از دانشگاه خارج شدم اومدم.
روزی محمد میگوید این سندها سرنوشت و کار و تحصیلش را در آینده معلوم میکند. روزی محمد تنها نفری نیست که پس از بسته شدن نمایندگی های پشته های بین المللی کارش به مشکل پیچیده است. اختیار عثمانوف کارساز یک سازمانی بین المللی مقرش در اسپانیا که در سمت آفات های طبیعی کار میبرد در یک صحبت کتبی برای دیازودی نوشت هیچ راهی برای ارسال چند حجت مهم به تاجیکستان پیدا نکرده و مجبور شد طریق دوستانش نامه ها را فرستد. قطع موقتی فعالیت پشته های بین المللی در تاجیکستان در حال است که یگانه پشته دولتی پشته تاجیک چندان فعال نیست. مشتریان میگویند سرعت نامه‌بری پشته تاجیک سست است و مکتوب های فوری را حالا نمی شود طریق آن فرستاد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیکستانیان برای استفاده از اینترنت یکی از نرخ‌های بلندترین در جهان را پرداخت می‌کنند. بانک جهانی گفته است گرانی اینترنت سبب شده است که قسمی کمی شرکت‌ها در تاجیکستان در کار خود از اینترنت استفاده برند. کارشناسان می‌گویند گرانی اینترنت در تاجیکستان نتیجه نظارتی از حضیات مقامات و جاری شدن پرداخت‌های زیاد بالای شرکت‌های اینترنت رسان است. من مولا رجب یوسفی جزئیات این موضوع را ارائه می‌کنم. در گزارش توزیع بانک جهانی زیر عنوان دیجیتال دیویدنز یا برتریت‌های تکنولوژی رقمی آمده است، در تاجیکستان 17% اهالی اینترنت را در همه گونه دستگاه‌ها استفاده می‌برند، در حالی که این رقم در قرقیزستان 28%، ازبکستان 44% و در قزاقستان 55% را تشکیل می‌دهد. گزارش در حال نشر می‌شود که اهالی کشور پس‌ترین معاش در حدود سابق شوروی را می‌گیرند و از روی آمار کشورهای مشترک المنافع میزان میانه معاش در تاجیکستان سال 2017 123 دلار را تشکیل داده است. در گذشته نیز انتقادها از بلند بودن ارزش خدمات اینترنتی در تاجیکستان صدا داده بود، اما شرکت‌های اینترنت رسان می‌گویند سیاستی کمیل نرخ گذاری به آنها وابسته نیست. مسئولین شرکت های اینترنت رسان میگویند خود آنها ترافیک یا بسته اینترنت را با نرخی گران از همکاران خارجیشان میخرند و نمیتوانند آن را با نرخی کمتر به اهالی پیشنهاد کنند. خلق نظر جمعه سخنگوی شرکتی وویلان روز 16 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت شبکه ترانزیت اینترنتی این شرکت با قرقیزستان پیوست شده است. با گفته جناب جمعایف
سبب اساسی گرانتر بودن اینترنت تاجیکستان نسبت به دولت های دیگر در آن است که شرکت های اینترنتی خط های ترانزیتی را از جمهوری قرقیزستان قیمت‌تر می‌خرند. در مقیاس سنگه گرانترین چیزی در روسیه است که علاوه در قزاقستان فرق می‌کند، برای آنکه او از روسیه می‌خرد، وقتی قرقیزستان از روسیه می‌خرد، اون نرخ قرقیزستان هم گرانتر می‌شود. وقتی ما از قرقیزستان می‌خریم، نرخ ما از همه گرانتر است.
سخنگوی شرکت وویلان همچنین جاری شدن اکسس برای اینترنت را از سبب‌های دیگری گران بودن نرخ در تاجیکستان می‌داند. فعال شدن مرکز یگانه کموتاسیونی در تاجیکستان سال 2016 هم به افزایش ارزش اینترنت تأثیر گذار شده است. یک مسئول شرکت اینترنت رسان که نخواست نامش ذکر شود گفت بعد فعال شدن این مرکز در آغاز سال جاری قیمت اینترنت تا 10% بالا رفت. در زمینه ارزش اینترنت موبایلی و بیسیم در تاجیکستان تحقیقات خاصی انجام نشده است، اما طبق گفته شرکت‌ها قیمت اینترنت هر ماه برای شخصان واقعی از 250 تا 1500 و برای کارخانه از 500 600 تا 20,000 سامانه را تشکیل می دهد. نرخ‌های مذکور وابسته به سرعت اینترنت مقرر شدند. گران بودن اینترنت در تاجیکستان به جای ساکنان کشور تاثیر جدی رسانده است. گلنار خواجه یک ساکن 24 ساله شهر دوشنبه هر ماه برای دسترسی به شبکه اینترنت طریق تلفن حدود 180 سامانه مبلغ صرف می کند و می گوید خراجات او نظر به یک سال پیش 40-50 سامانه افزایش یافته است. کارشناسان میگن تا زمان محتوای تاجیکی اینترنت وسیع نشود و مشتریان از منابع‌های داخلی کم استفاده برند، نرخ اینترنت در تاجیکستان بلندترین باقی خواهد ماند. محمد عبادالله رهبر فوند جمعیتی تشبثی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان میگوید نبود محتوای تاجیکی اینترنت از عامل اصلی بلند بودن نرخ در تاجیکستان است. با گفته این کارشناس تاجیک،
این یکم نبودن محتوای محلی، یعنی محتوای تاجیکی برای تاجیکستانیان در تاجیکستان. اما در اینترنت معلوماتی که مردم میگیرند، معلومات از تاجیکستان برای تاجیکستانیان به زبان تاجیکی نیست. وقتی که یکان اطلاعات دسترس کردنی میشوند مردم، بیشتر در بیشتری حالات ها از ذخیره های بیرونی میگیرند، یعنی که ذخیره های داخلی معلومات های ضروری ندارند.
اما برخی از کارشناسان میگن گرانی اینترنت یکی از نتیجه های دخالت از حد زیادی دولت به سایه تلکامونیکاسیا است. رستم گلوف پایه‌گذار وبسایت بلاگستان در صحبت با آزادی گفت به سایه تلکامونیکاسیا آزادی باید داد تا آن خودش رشد کند.
عموما سایه تلکامونیکاسیا را آزادی دادن در کار که خودش رشد کند، خودش بیم ترقی یابد. دیگر دولت ها همکاری کنند با دیگر دولت ها، شرطنامه های همین پیوست شدن به اینترنت بندند، یعنی اپراتورهای ما. اما افسوس که در تاجیکستان علاقه این گونه امکانات نیست، برای اینکه دولت با پورگی میکنند.
همین کمپانی ها امکانیت خودشان مستقلانه حل کردن میخواه مسئله را ندارند. بانک جهانی در حال از رکورد بودن نرخ اینترنت در تاجیکستان خبر میدهد که طبق معلومات اخیر شماره کاربران اینترنت در کشور 300,000 نفر کاهش یافته است.
با اوج گرفتن تجارت و همپاره در تاجیکستان، خواستاران به دست آوردن درآمد دیگر مرزهای اخلاقی را هم عبور کرده دست به کندن پنجره های سر قبرها میزنند. یکی از آسیب دیده ترین قبرستان ها آرامگاه مسیحیان دوشنبه است که در میان صدها قبر پنجره‌دار قسمتی از آنها بریده شدند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. به فرق از آرامگاه یهودیان و مسلمانان، گورها در آرامگاه پیروان مسیحیت همگی با پنجره احاطه شدند و بریده شدن قسمتی از پنجره ها زود به چشم عیان می شود. پدر پیتریم راهب کلیسای پروسلاوی دوشنبه می گوید تخریب و دزدی پنجره های قبرها به یک مشکل جدی و نگران کننده تبدیل شده است و در یک صحبت با رادیو آزادی گفت
такие случаи происходят на заброшенных могилах. Всё-таки за теми могилами, за которыми ухаживают.
حادثه های ربوده شدن پنجره بیشتر با گروه های پرتافته شده صورت می گیرد. آهن ربایان برای ربودن پنجره های قبرهایی که دائم نگاهبین می شوند جرأت نمی کنند. اما باید گویم که این مشکل تنها خاص تاجیکستان نیست. در سالهای 90 در نزدیک های مسکو قبر نزدیکان من بابا و بیبی بی و پدر و مادرم غارت شده بود. پنجره های پولادی مرقد آنها را ربودند. بنابراین من اندوه نفرانی که به زیارت مرقد نزدیکانشان آمده پنجره هایش را شکسته و ربوده شده در می یابند بسیار خوب می فهمم.
Понимаю скорбь тех людей, которые приходят на кладбище помянуть своих усопших, а у них там все разворовано.
Падар Петери мегуят, осеб расонидан ба маркади гузаштагон аз нигои хама адьон, хам масихият ва хам ислам гунои бузург ба шумор меравад. Ва мутмаин аст ки тиҷорати сиёи ин қабил бизнесменҳо дер намепояд. Дар ҳамин ҳол масъулони раёсати оромгоҳҳои шаҳри Душанбе мегӯянд, бо назардошти хавфи рабуда шудани панҷараҳо, онҳо наздикони фавтидагонро машварат медиҳанд ки атрофи қабри наздиконашон با پنجره های آهنین محکم نکنند. رحمت الله مجیدوف رهبر این ساختار با رادیو آزادی گفت
البته حاضر در آرامگاه ها شنوندن پنجره های آهنی کم شده است و در آرامگاه ها گرد و اطراف آرامگاه محکم کردنش به واسطه چمبلوک میگن چمنتی یا چمن یا که چمبلوک محکم میکنن که او تیز چی نمی شود از کار ویرون نمی شود آهانی باشد زنگ می زند پیشو می دیزن حاضر نیست البته این کارو کم شده گیره اینه که به هر حال از چمبلو کردن خوب است و ما توصیه می تیم به همین نفرانی که در آرامگاه خیش تبارانشان خوب است از همین مسئله استفاده برند.
در شهر دوشنبه ده ها نقطه قبول آهانپاره وجود دارد. این نقطه ها آهنپاره ها را در شکل بسته ها به کارخانه های آهنگودازی می فروشند و برای هر یک کیلو آهن وابسته به موسم از 50 تا 60 درهم پاداش می دهند. جورخان ستارو مسئول یکی از چنین نقطه های قبول آهنپاره می گوید وجود چنین مرکز ها از یک سو باعث تازگی شهر و محله ها از پرتوهای آهنی گشته، از سوی دیگر برای تامین کردن صنعت آهنگودازی با اشیای خام نقش مهم دارد. عین زمان با گفته ستارو با هنگام قبول آهنپاره ها نظارت می شود که مال دزدی راه نیابد و گفت در این زمینه کارگران کارگاه نظارت قطعی می برند.
یکان کارگر بزرگ ما این را قبول نمی کنند، برای ما بلای این چیز نظارت بوده استدند که با ما گفتگی هم که همین چیزها را نخریم، چیزهای دزدی را و چوکه یوش می برند باید نخریم، سلوغوش را نگیریم باید خریم همین چیزها را، بواری حسیل کنیم که همین چیز دزدی نیست.
شما اول بواری حسیل میکنیم؟
بواری حسیل میکنیم که همین چیزی دزدی نیست های باید میخرم.
کارشناسان میگویند هرچند در نظری اول ارزش آهنپاره چندان گران نیست، ولی در اصل فیزیلات یک بخش مهم صنعت تاجیکستان را تشکیل میدهد و از این حساب میلیون ها دلار در گردش است. تنها در داخل و اطراف دوشنبه عین حال 24 کارخانه آهنگودازی فعالند که اکثرشان مالکیت شرکت های چینی میباشند. این کارخانه ها توان در یک شبانه روز کارکرد شدن 30 تا 35 تن آهنپاره را دارند. رادیو